سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن من ژکفر احمدی خبرهای مهم را دارم. شارای سالنگ برای موترهای مسافربری باز شد. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در شبکه ایکس نوشته که در نتیجه تلاش‌های مسئولان حفظ و مراقبت، یک خط سرک این شارا بازگشایی شده و به موترهای مسافربری که در دو سوی سالنگ متوقف بودند اجازه داده شده تا تردد کنند. حق‌شناس افزوده که تلاش‌ها برای پاکسازی کامل این مسیر ادامه دارد تا را به گونه کامل باز و سپس زمینه عبور و مرور برای همه موترها فراهم شود. به گفته او، اگر برفباری و طوفان متوقف شود، این شاهراه فردا به طور کامل باز خواهد شد. شاهراه سالنگ از روز دوشنبه به این سو به دلیل برفباری شدید و طوفان برای ترافیک بسته شده بود. در یک تعور مربوط، شاهراه هرات تورغوندی روز گذشته به دلیل برفباری و لغزش جاده برای موترهای باربری و وسایط سنگین بسته شده. دفتر والی طالبان در هرات در بیانیه گفته که در منطقه بقرچر این شاهرا جاده لغزیده. طالبان افزودند که تنها موترهای مسافربری تیز رفتار می توانند با استفاده از زنجیر از این مسیر رفت و آمد کنند. در اعلامیه از رانندگان موترهای باربری و وسایط سنگین خواسته شده که تا اطلاع بعدی از رفت آمد در این مسیر بپرهیزند. در چند روز اخیر بسیاری از ولایت‌های افغانستان شاهد برف و باران بودند. یکی از اعضای نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراض‌ها کشته شد. این را تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه امروز به نقل از یک مقام محلی گزارش داد. این شبکه به نقل از سعید پورعلی معاون والی لرستان گفت که یک عضو 21 ساله بسیج از شهر کودشت شب چهارشنبه در حالی که به گفتش از نظم عمومی دفاع میکرد کشته شد. پورعلی مدعی شده که این مرد از سوی آشوبگران کشته شده. این نخستین مرگ است که به گونه رسمی از آغاز اعتراضها تایید می شود. این اعتراضها از روز یکشنبه ابتدا به صورت مسالمت آمیز از تهران آغاز شد. بسیج نیروی داوطلب شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که بازوی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق صلح با روسیه جهت پایان دادن به جنگ ادامه خواهد یافت، اما او تأکید کرده که توافق به هر قیمت ممکن نیست. او به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی در یک سخنرانی تلویزیونی 21 دقیقه‌ای گفت که توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده 90% تکمیل شده، اما زلنسکی هشدار داد که 10% باقی مانده دشوار خواهد بود و این بخش سرنوشت صلح اوکراین و اروپا را تعیین خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین همچنان گفت که کشورش خواهان صلح هست، اما نه به هر قیمت. زلنسکی همچنان افزود که طرفدار پایان جنگ است، اما نه نابودی اوکراین.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف 11 شما را خوش آمد میگم. امروز قصد داریم به دنیای شکوفه انگیز تاریخ قدم بگذاریم و درباره یک دوره مهم و پرحادثه در تاریخ افغانستان و ایران سخن بگوییم. در این سفر تاریخی با ما همراه باشید تا از اوج و افول صفویان، قیام قندهار و تأسیس دولت هوتکی با جزئیات آشنا شوید. و فصل سوم درس هفتم موضوع درس صفوی های افغانستان قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس نیکه و همچنان تشکیل دولت هوتکی که شامل صفحات 67 الا 76 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. اهداف درس ای هست که شما با صفوی ها و ارتباط آنها با افغانستان آشنا بشوید. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان را بررسی میکنیم. تأسیس دولت هوتکی در ایران و پیامدهای آن را تحلیل میکنیم. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته آموختیم که یورش های مغولان و تیموریان تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشتند. مغولان با تخریب اقتصاد و فرهنگ فصل تاریخی در تاریخ این منطقه رقم زدن، اما تیموریان به ویژه در دوران شاهرخ میرزا با حمایت از هنر و دانش افق‌های جدیدی گشودند. افغانستان پس از سقوط تیموریان وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شد که با حملات شیبانی‌ها و سلطه صفویان همراه بود. ظهور بابر با عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی تاریخ نقطه عطفی در تاریخ افغانستان و هند بود. بالشکرکشی‌های بابر و جانشینانش بابوریان تأثیر عمیقی در این منطقه گذاشتند، اما اختلافات داخلی و نزاع با صفویان افغانستان در دوران ضعف نگه داشته شد. خب شاگردان عزیز، این بود مروری بر درس گذشته. برای فعلا میرین سراغ درس جدید. خود خب در درس جدید گفته میتونیم که درباره چی میخوانیم؟ درباره صفوی ها و افغانستان وارد مطالعه قرار میده. پس گفته میتونیم که صفوی ها نسب خود به شیخ سیف الدین اردبیلی در قرن 8 هجری میرسونن. در قرن چندم؟ در قرن 8 هجری میرسونن. همچنان گفته میتونیم که خود شاه اسماعیل صفوی نوه شیخ سیف الدین اردبیلی هست که این پایه‌گذار یا اساسگذار سلسله صفوی در ایران هست. در کجا هست؟ در ایران. و پس از غلبه بر مخالفان شاه اسماعیل در سال 907 هجری قمری هست که در تبریز تاجگذاری میشه. در کجا؟ در تبریز. خب و پس بعدی که میخوانیم درباره چی هست؟ درباره درگیری صفوی ها با ازبکان و تصرف افغانستان هست. خوشاگردان عزیز، گفتیم که در کل درباره درگیری صفوی ها و ازبکان و تصرف اینا افغانستان گفتم میتونه که شاه اسماعیل روابط دوستانه با بابر داشت، اما روابط او با شیبک خان ازبک بسیار تیره شده بود و در نبرد خونین در سال 916 هجری قمری بود که در نزدیکی مرو ازبکان شکست میخورن و شیبک خان کشته میشه و پس از این پیروزی صفوی های هرات، بلخ و هزارجات تصرف میکنن که این تغییرات باعث چی میشه؟ باعث تعیین مرز دریای آمو میان صفویان و ازبکان میشه. جنگ ها و بحران های داخلی. شاه اسماعیل صفوی در سال 930 هجری قمری وفات میکنه و پس از او فرزندش تهماسب به سلطنت میرسه که در دوران سلطنت تهماسب همایون گورکانی که از برادر خود و افغانها شکست خورده بود به ایران پناه میبره. با کمک قزلباشها همایون میتونه تا چکار کنه؟ قندهار و کابل تصرف کنه و خزانه سلطنتی قندهار به ایران بفرسته. سقوط و بازپسگیری قندهار. پس از مرگ تهماسب صفویان وارد بحران داخلی میشن و افغانستان دوباره تحت حملات ازبکان و گورکانیان قرار میگیره. عباس میرزا میتونه هرات دوباره تصرف کنه و ایران را تحت فرمان خود در بیاره که قندهار همچنان به نقطه مناقشه بین صفویها و گورکانیان تبدیل میشه. تضعیف یا ضعیف شدن صفویان قندهار. پس از وفات شاه عباس در سال 1038 هجری قمری دوران سقوط صفویان آغاز میشه که در این دوره شاه صفی چیکار میکنه؟ عثمانی های بغداد تصرف میکنه و گورکانیان قندهار در اختیار میگیره. با تلاش های شاه عباس دوم در سال 1058 هجری قمری قندهار دوباره به تصرف صفویان در میاره. قیام های مردمی و سقوط صفوی ها. در دوران حکومت صفوی ها نارضایتی مردم از رفتار حکومت صفوی افزایش میافه که ای از نارضایتی منجر به قیام مردمی میشه که یکی از مهمترین آنها قیام حاجی میرویس خان هوتک هسته که این قیام باعث چی میشه؟ باعث سقوط سلطنت صفوی ها در افغانستان و شروع دوره جدید در تاریخ کشور میشه. خب درباره قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان اینی که مورد مطالعه قرار میدیم، گفته میتونیم که قیام مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان هوتکی در سال 1709 میلادی هسته که چکار میشه؟ این میتونیم در کل بگیم یکی از مهمترین حرکات رهایی بخش تاریخ افغانستان هسته که قیام پس از مدت ها سلطه بیگانه ها زمین ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی میشه. زمینه های شکلگیری قیام قندهار در طول دوره حکمرانی صفوی ها افغانستان تحت سلطه قدرت های مختلف از جمله شیبانی ها، بابوریان و صفویان میشه که به ویژه ظلم و ستم حکمران گرجیل اصل ایرانی به نام گرگین خان که هسته. ای در قندهار باعث نارضایتی شدید مردم میشه که خود گرگین مامور سرکوب قیام های مختلف در ایران میشه و به عنوان حکمران قندهار منصوب میشه و با اعمال سختگیرانه خود ظلم بسیاری به مردم در این منطقه وارد میکنه که فشارهای گرگین و بیرحمی او باعث چی میشه؟ باعث میشه که مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان قیام کنن. حاجی میرویس خان و قیام های او. حاجی میرویس خان معروف به حاجی میرویس نیکه از خانواده برجسته در قندهار به دنیا میآید. او به دلیل شخصیت فصیح، مدبر و دلیری که داشت جایگاه ویژه‌ای میان مردم قندهار پیدا میکنه. پس از برخورد با ظلم های گرگین، میرویس خان نامه‌ای به دربار اصفهان ارسال میکنه و از ظلم های او شکایت میکنه که این امر باعث میشه که او از طرف گرگین دستگیر و به اصفهان فرستاده بشه. میرویس خان در اصفهان به دربار صفوی آشناه میشه و به حضور سلطان حسین میرسه و در مکه نیز فتوای از علمای مذهبی برای قیام علیه گرگین چیکار میکنه؟ دریافت میکنه و پس از بازگشت به قندهار آماده قیام میشه. قیام قندهار به پیروزی مردم و در بهار 1709 میلادی هست که زمانی که سربازان گرجی یا همو گرگین خان تحت فرماندهی الکساندر در حال بازگشت از نبرد با کاکلی ها بودن، حاجی میرویس خان فرصت غنیمت میشوره. چکار میکنه؟ او به همراه دیگر بزرگان و رهبران قومی در قندهار توانست سپاه صفوی در منطقه به نام دشیخ قافلگیر میکنه و شکست میده که در نتیجه گرگین و بسیار از سربازان کشته میشن. که قیام با عنوان سومین حرکت آزادی بخش در تاریخ افغانستان شناخته میشه و در زمین ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه هسته. حکومت حاجی میرویس خان و مرگ او. پس از قیام حاجی میرویس خان برای 8 سال فرمان روای قندهار میشه، یعنی مدت حکومتی که در قندهار میکنه حاجی میرویس خان 8 سال هسته و این موفق میشه اداره شهر به صورت خود مختار و مستقل انجام بده. همچنان میر عبدالعزیز خان رهبر قندهار به عهده میگیره رهبری، اما او برخلاف روش برادرش در برابر حکومت صفوی ها روش آشتی جویانه در پیش میگیره که این رویکرد باعث اعتراض بزرگان میشه و در نهایت به کشته شدن میر عبدالعزیز توسط میر محمود پسر حاجی میرویس خان منجر میشه. خب در نتیجه گفته میتونیم شهدای عزیز در نتیجه قیام ها و تأسیس دولت هوتکی ها گفته میتونیم که قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان نه تنها یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان بود بلکه پایه‌گذاری دولتی خودمختار در قندهار شد که قیام ها به عنوان یک حرکت آزادی بخش در برابر سلطه بیگانه ها و تلاش های مردم برای استقلال شناخته میشه و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه به دنبال داره. تشکیل دولت هوتکی در ایران. خب شاگردان عزیز گفته میتونید که تشکیل دولت هوتکی در ایران یکی از مقاطع مهم تاریخ ایران و افغانستان هست. این دولت با قیام شاه محمود هوتکی یکی از شخصیت‌های برجسته افغان شکل میگیره و در مدت کوتاهی میتونه کنترل بخش‌های از ایران در دست بگیره. شاه محمود هوتکی پس از تصرف قندهار و هرات در سال 1135 قمری هست که با لشکری از افغان‌ها وارد ایران میشه و پس از نبردهای شدید یا جنگهای شدید با نیروهای صفوی به ویژه در نبرد گلناباد که میتونه شهر اصفهان محاصره کنه. پس از 9 ماه محاصره و قحطی شدید در اصفهان سلطان حسین صفوی تسلیم میشه و تاج شاهی به شاه محمود هوتکی میده و به این ترتیب هست که شاه محمود هوتکی به سلطنت ایران میرسه. خب پس از تصرف اصفهان شاه محمود تلاش‌هایی برای برقراری نظم در ایران انجام میده، اما شرایط داخلی و تهدیدهای خارجی باعث میشه که او نتواند در مدت طولانی حکمرانی کنه. در نهایت شاه محمود به دلیل بیماری و مشکلات داخلی از سلطنت کنار گذاشته میشه و پسرش شاه اشرف هوتکی به جای او بر تخت مینشینه. خب شاه اشرف گفته میتونید در زمان سلطنت خود با چالش‌های بزرگی از جمله تهدیدات روسیه و عثمانی روبرو شده بود که دلگیری‌های متعدده با این دو قدرت بزرگ همزمان با جنگ‌های داخلی و مشکلات اقتصادی کشور موجب ضعیف شدن دولت هوتکی میشه. در نهایت گفته میتونید که نادرشاه افشار که از شرق ایران برخاسته بود ای توانست حکمرانی هوتکی را سرنگون کنه، دولت هوتکی را از بین ببره و شاه حسین هوتکی که آخرین شاه ای دولت هسته پس از شکست در برابر نادرشاه به تبعید رفت و در نهایت در مازندران مسموم شد. گفته میتونه که دولت هوتکی هرچند که عمر کوتاهی داشت در تاریخ ایران و افغانستان نقش برجسته ایفا کردند و تحولات مهمی در رابطه این دو کشور به همراه داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه یادآوری می‌کنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که صفویان یکی از مهمترین سلسله های تاریخ ایران بودند که تأثیر عمیقی بر سرنوشت افغانستان داشتند. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان پاسخ قاطع مردم افغانستان به ظلم و ستم صفویان بود. این قیام نه تنها استقرار قندهار را برمقان آورد، بلکه به تأسیس دولت هوتکی منجر شد. شاه محمود هوتکی با تصرف اصفهان نشان داد که مردم افغانستان میتونن سرنوشت خود را در دست بگیرن، اما دولت هوتکی به دلیل مشکلات داخلی و تهدیدات خارجی چندان دوامی نکرد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، شاه اسماعیل صفوی در چه سال تاجگذاری کرد؟ آفرین، در سال 907 هجری قمری. سوال دوم، چه عواملی باعث قیام حاجی میرویس خان شد؟ آفرین، ظلم حکمران گرگین خان بود، یعنی پادشاه صفوی بود، این باعث قیام های مردمی شد. و سوال سوم، نتیجه قیام قندهار چی بود؟ نتیجه استقرار قندهار به تأسیس دولت هوتکی بود. خب شاگردان عزیز، این هم از فعالیت صنفی. میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما هم دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنید. سوال اول، تحقیق درباره زندگی حاجی میرویس خان و نقش او در تاریخ افغانستان تهیه کنید. سوال دوم، نقش قندهار در تعاملات میان صفویان و گورکانیان تحلیل کنید. این بود کارخانگی شما. خب شاگردان عزیز، در درس بعدی به فصل چهارم میپردازیم و درباره اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان بررسی میکنیم. همچنین نقش شاهان افغان در هند مطالعه خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، از همراهی شما عزیزان سپاسگزار هستم. تا جلسه بعدی، خدایار و نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام علیکم شاگردای عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشید. ما یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در جلسه امروز قرار هست به اصلاحات و رفرم های شاه امان‌الله خان، سفر اروپایی او و واکنش ها در برابر این اصلاحات اختصاص بده که با ما همراه باشید تا با هم ابعاد مختلفی تحولات مهم تحلیل کنیم که شامل صفحات 79 الی 89 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم که در جلسه با اصطلاحات سیاسی اقتصادی و اجتماعی شاه امان‌الله خان آشنا خواهید شد، همچنان تحلیل دستاوردها و چالش های سفر اروپایی شاه امان‌الله خان، به بررسی واکنش ها و مقاومت های داخلی در برابر اصطلاحات، و همچنان درک علل یا درک دلیل سقوط حکومت شاه امان‌الله خان و پیامدهای آن را خواهیم دانست. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که در درس گذشته در مورد تلاش های شاه امان الله خان برای استرداد استقلال افغانستان صحبت کردیم و همچنان او با رهبری جبهات سگانه این نبرد و انعقاد معاهدات مهم او چکار کرد توانست استقلال کشور ده به رسمیت بشناسه، که این باز نگاه ما به تلاش او برای مدرن سازی افغانستان است. خب اولی مبحثی که میخوانی راجع به اصطلاحات و ریفرم هسته. گفتم مثلا شاگردان عزیز که در این درس، یعنی در کل درباره حصول استقلال سیاسی افغانستان گفتم میتونی که در سال 1990 این یک تاثیر عمیقی بر اوضاع سیاسی اجتماعی و همچنان اقتصادی فرهنگی کشور داشت، که پس از استقلال شاه امان الله خان با پشتیبانی مردم به منظور پیشرفت کشور اقدامات به انجام اصلاحات گسترده‌ای کرد، که اصلاحات در دو مرحله انجام شد. مرحله اولی بود که چکار شد؟ اصلاحات با استقبال مردم مواجه شد، یعنی از سال 1919 تا 1924 بود. مرحله دوم از 1924 الی 1928 میلادی بود، که به دلیل برخی مشکلات داخلی و خارجی این اصلاحات با شکست مواجه شد. خب همچنان گفته میتونیم که یکی از مهمترین تحولات مرحله اول اصلاحات تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان در سال 1923 بود، که این قانون در لوی جرگه‌ای که در جلال آباد برگزار شده بود این تصویب شد و قانون اساسی نظام سلطنتی مشروطه چکار کرد؟ برقرار ساخت. و همچنان گفته میتونیم که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را آغاز کرد، که این اصلاحات برای تقویت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه‌های مالی و اداری انجام شد. خب درباره اصلاحات اقتصادی و مالی میخوانیم. گفته میتونیم که برای تقویت اقتصاد کشور شاه امان الله خان اصلاحات مالی را آغاز کرد، یعنی مالیات خارج کرد، کاهش داد و سیستم مالی جدیدی در کشور پیاده ساخت، که مالیات اراضی به صورت نقدی دریافت میشد و همچنان گفته میتونیم برای مدیریت امور مالی دفاتر مالی در سراسر کشور ایجاد شده بود. همچنین گفته میتونیم که در این دوره تجارت گسترش یافته بود و چندین کارخانه و سیستم های حمل و نقل جدید همچون خط آهن و تلگراف احداث شده بود. خب گفته میتونیم که شاه امان الله خان در تلاش برای تحکیم وحدت ملی و همچنان ثبات سیاسی در افغانستان در قانون اساسی بر برادری و برابری حقوق اتباع افغانستان تاکید میکرد، که در این قانون همه افراد کشور بدون توجه به مذهب و قومیت با عنوان شهروند افغانستان شناخته میشدن و تبعیض‌های قومی و مذهبی ممنوع اعلان شده بود. همچنین گفته میتونیم که ساختار حکومتی به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم شده بود. اصلاحات نظامی و دفاعی. گفته میدونین که دولت امان الله خان توجه ویژه‌ای به تقویت نیروهای دفاعی داشت. یک نیروی هوایی به تعداد 11 هواپیما تشکیل شد و نیروهای نظامی برای آموزش به کشورهای مختلف اعزام شدند. همچنین کارخانه تسلیحاتی تقویت گردید و مهمات جنگی جدید وارد کشور شد. اصلاحات در معاف و فرهنگ کشور. گفته میتونی که در زمینه آموزش طبق ماده 68 قانون اساسی آموزش رایگان و اجباری شده بود. آموزش چکار شده بود؟ رایگان شده بود، اجباری، و مدارس مختلف در سراسر کشور تأسیس گردیده بود. البته گفته میتونیم علاوه بر مدارس عمومی مدارس خاصی مانند مکتب حبیبیه و لیسه امانی در کابل رو اندازی شده بود. به تعداد زیادی از دانش آموزان برای تحصیل به کشورهای مختلف از جمله اتحاد شوروی، آلمان و فرانسه اعزام می‌شدند. کتابخانه‌های ملی و سینماها نیز تأسیس شده بود و آزادی مطبوعات در کشور اعلان گردیده بود. خب در قسمت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌خوانیم. گفته می‌تونیم در دوره اصلاحات امان الله خان پروژه‌های عمرانی و زیربناهای زیادی ساخته شده بود، که از جمله میتونه ساخت و گسترش راه‌ها، کارخانه‌ها و تأسیسات زیربنایی مهمی چون بند قاضی و سراج قزنی از جمله اقدامات بزرگ دولت بود، و برای استخراج معادن مختلف مانند لاجورد بدخشان، نفت هرات و زغال سنگ برنامه‌های اجرا شده بود. خب به صورت نتیجه گیری گفته میتونین که اصلاحات شاه امان الله خان در دوره 1921 تا 1928 یک گام مهم در مسیر مدرن سازی افغانستان بود. اگرچه برخی از اصلاحات به دلیل شرایط داخلی و همچنان خارجی با مشکلات مواجه بود، اما این دوره به عنوان یکی از مراحل مهم تاریخی معاصر افغانستان شناخته شده بود. که پایه های بسیاری از تحولات آینده کشور بنا نهادیده بود. خب مبحث بعدی سفر اروپایی شاه امان‌الله خان قاضی مورد مطالعه قرار میده. خب در قسمت سفرهای شاه امان‌الله خان قاضی گفته میتونه که در سال 1305 هجری شمسی هسته که شاه امان‌الله خان چکار میکنه؟ شاه امان‌الله خان که از کمبود امکانات برای پیشرفت افغانستان آگاه میشه، اون زمانی که متوجه میشه که افغانستان کمبود داره از لحاظ پیشرفت اینا، هیچ کار میکنه، این تصمیم میگیره برای جلب تجهیزات پیشرفته و اثر سازی کشور خود سفر به اروپا داشته باشه و این به این باور بود که برای بهبود معارف، صنعت و زراعت و مخابرات باید بهترین و جدیدترین تکنولوژی ها از کشورهای اروپایی به افغانستان آورده شه، یعنی بتونن از کشورهای اروپایی وارد افغانستان کنن، که به همین دلیل بود که او تصمیم میگیره چیکار کنه، خودش شخصا بره به مهاجرت، یعنی در کل به کشورهای اروپایی. و همچنان گفته میتونه که شاه امان‌الله خان همراه با ملکه ثریا و اعضای دولت در دسامبر 1927 هست که از کابل به سمت اروپا حرکت میکنن و ابتدا از هند شروع میکنه شاه امان‌الله خان، جایی که مردم با شور و شوق فراوان از او استقبال کردن. مردم در کنار خیابانها صف کشیده بودن و با فریاد قاضی پادشاه زنده باد میگفتن و به استقبال او رفته بودن. همچنان شاه در سخنرانی های خود در هند از آزادی و استقلال همیشه سخن میگفت و مردم برای مبارزه برای آزادی تشویق میکرد. و سپس او به کشورهای مصر، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، آلمان و انگلستان سفر کرد، یعنی به تمام کشورها شاه امان‌الله خان سفر کرده بود، جایی که هر کشور با احترام و استقبال فراوان مواجه میشد، یعنی در هر کشور از او استقبال میشد. خب گفته میتونید دستاوردهای سفر شاه امان‌الله خان. خب در طول سفر شاه امان‌الله خان موفق شد که روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای مختلف تقویت کنه و کمک‌های اقتصادی و صنعتی بسیاری به افغانستان به دست بیاره. در فرانسه شاه به توافقی درباره خرید تجهیزات نظامی، صنعتی و فرهنگی دست یافته بود. در ایتالیا با چی شده بود؟ با پادشاه یک کشور ملاقات کرد و شاه امان‌الله خان همچنین در انگلیس از دانشگاه آکسفورد دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد و برای اولین بار در تاریخ افغانستان چنین افتخار نصیب یک مقام افغان شد. مشکلات پس از بازگشت و عواقب غیبت شاه. گفته میتونه که پس از بازگشت شاه به افغانستان، پس از سفرهای اروپایی خوب باز میگرده شاه امان‌الله خان به افغانستان، مشکلات داخلی آغاز میشه داخل خود کشور. غیبت طولانی او باعث میشه که نیروهای مخالف از این فرصت استفاده کنن و دولت افغانستان دچار گسستگی و ضعف در مدیریت میشه و امنیت کشور تحت تهدید قرار میگیره. اگرچه گفته میتونه که سفر شاه امان‌الله خان اعتبار جهانی افغانستان افزایش داد، اما همین نبود یا غیبت یا موجب چی شد؟ موجب بحران‌های سیاسی و اجتماعی شد که پیامدهای ناخوشایندی برای کشور ما به همراه داشت. خب درباره عکس العمل در برابر اصلاحات می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که در ابتدا در آغاز اصلاحات شاه امان‌الله خان، یعنی گفته می‌تونیم شاگرد عزیز، بعد از اینکه افغانستان استقلال خود از استعمار بریتانیا به دست میاره، شاه امان‌الله خان تصمیم میگیره که کشور به سمت پیشرفت و ترقی هدایت کنه و همچنین او با دستیابی به قدرت اصلاحات گسترده آغاز میکنه. هدف او این بود که افغانستان به کشور مدرن و همچنین مترقی تبدیل کنه که در ردیف کشورهای پیشرفته جهان افغانستان قرار بگیره. اما این اصلاحات با واکنش‌های منفی از سوی برخی گروه‌ها روبرو شد. مخالفت های داخلی و نقش بریتانیا. خب گفته میتونی که اصلاحات شاه امان‌الله خان در ابتدا با حمایت بسیاری از مردم و همچنان گروه های مختلف مواجه شد، اما انگلیس ها که نمیخواستن افغانستان به استقلال کامل دست یابه، از طریق نفوذ خود در میان برخی گروه ها اینا تلاش میکردن که چرا کنن شورش های علیه دولت جوان افغانستان برپا کنن، به ویژه در مناطق پکتیا و لوگر. برخی روحانیون به رهبر ملا عبدالله در برابر اصلاحات اعتراض کرده بودند. حتی با وجود تلاش شاه برای متقاعد کردن روحانیون، بازم مخالفت‌ها ادامه پیدا می‌کرد. خب بحث بعدی شتاب اصلاحات و بحران‌های داخلی. خب گفته می‌تونیم که شاه امان‌الله خان پس از سفر طولانی مدت خود به اروپا و دیدن پیشرفت‌های کشور، ایچکار می‌کنه پیشرفت‌های کشورهای دیگر، به سرعت اصلاحات دنبال می‌کنه و این شتاب زدگی بیشتر باعث نگرانی و همچنان مقاومت داخلی میشه. سقوط حکومت و پایان اصلاحات. خب گفتم بهتون شاگردان عزیز که با آغاز شورش ها در مناطق شرقی به ویژه در شینوار و در شمال تحت رهبری حبیب الله کلکانی یا به چه سقاو وضع کشور بحرانی میشه. ایده‌ای از مقام های دولتی با شورشیان هم دست میشن و در نهایت در دسامبر 1928 است که حبیب الله کلکانی به کابل حمله میکنه و شاه امان الله خان که نمیخواد خونریزی بیشتر صورت بگیره در سال 1929 هست که از پادشاهی چیکار میکنه؟ استعفا میده شاه امان الله و به قندهار میره و سپس به ایتالیا مهاجرت میکنه. به همین ترتیب هست که اصلاحات او که با امید به تحول کشور آغاز شده بود با شکست مواجه میشه. شاگردان عزیز این بود درس امروز. ما رسیدیم خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونید شاگردان عزیز که اصلاحات شاه امان الله خان یکی از مهمترین تلاش ها برای مدرن سازی افغانستان بود که او با تصویب قانون اساسی، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و همچنان ترویج آموزش قدم های بزرگ در مسیر ترقی برداشته بود. سفر اروپایی او نیز نقش مهمی در ارتقای روابط دیپلماتیک و همچنان تجهیز کشور داشت که با این حال گفتم میتونید مخالفت های داخلی و همچنان نفوذ بریتانیا اجرای اصلاحات را دشوار کرد که سقوط حکومت او در سال 1929 نشان دهنده چالش های پیش روی تغییرات سری در جامعه سنتی بود. تلاش های شاه امان الله خان به رغم شکست نهایی نقطه عطفی در تاریخ مدرن افغانستان محسوب می شد. خب شاگردان عزیز درس ما تمام شد. رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. سوالات می خوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، نخستین قانون اساسی افغانستان در چه سال تصویب شد؟ آفرین، در سال 1923. سوال دوم، هدف شاه امان الله خان از سفر به اروپا چی بود؟ بسیار عالی، جلب کمک های اقتصادی و تجهیزات پیشرفته برای مدرسازی افغانستان. کار خانگی، مسئولات میخوانو شما یادداشت کنیم. چه عواملی باعث سقوط حکومت شاه امان الله شد؟ سوال دوم، در اصلاحات شاه امان الله خان چه موضوعی در ماده 68 قانون اساسی ذکر شده بود؟ کارخانگی حتما شاگردای عزیز انجام بدیم و منبع درسی شما کتاب هست. خب در درس بعدی شاگردان عزیز میریم به بررسی ختم بحران‌ها و تحکیم قدرت سلطنت محمد ظاهرشاه و اولین پلان 5 ساله خواهیم پرداخت که این بخش از تاریخ نیز پر از درس‌ها و عبرت‌های آموزنده است. شاگردان عزیز امروز با درس اصلاحات و سفر شاه امان الله خان به پایان رسید. امیدوارم از این درس تاریخی لذت برده باشید و چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید. تا دیدار بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی و برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما الحاج محمد سعید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی ادویجات سنو فارما در ولایت قندهار هستند. حاجی صاحب محترم لطفاً خودتان به زبان خودتان خود را به شنونده های عزیز ما در افغانستان اگر معرفی کنین خوش میشیم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله به شما و به شنوندگان محترم شما که در دنیا، در جهان، که در هر جای که هست، سلامای خود از قلب و صمیم برایشان تقدیم میکنیم. این جانب محمد سید صدیق، رئیس فابریکه تولیدی سنو فارما که در قندهار موقعیت داره، در سال 2016 تهدید بشه در ولایت قندهار در شهر کاینومینه تهدید گزاری شد. الحمدلله 2023 در ماه جون افتتاح و به تولید آغاز کرد. ما از علی در معلمین ولایت قندهار فارغ شدیم و بعد از او زمان هجرت بود، رفتیم پاکستان. در او زمان در پاکستان فارمیسی را تعقیب کردیم امونجا در پاکستان به حساب تجارتی دوا مشغولیت پیدا کردیم و از سال 1996 پس برگشتیم به قندهار که از او بعد تجارتی وارداتی دوا مصروف بودیم تا 2015 که آخران مجبور به ای شدیم که چرا که واردات همی تو یک چیزی بود که در اختیار ما نبود، حال دیگرا بود که ما به آنها آب می دادیم، آبیاری می کردیم. تصمیم گرفتیم با جمع از شرکا از تجارای قندهار که بعد یک پاپریکا در افغانستان جور شود تاکه یک اساس به خود کفایی باشه.
حاجی صاحب شما گفته میتونین که در افغانستان سالانه چقدر ادویجات مصرف کار داره افغانستان؟
در هر جایی که تولیدات داخلی باشه او یک نهاد خوب برای مملکت، برای اقتصادشان، برای ایجاد وظایف، برای مردم وظیفه ایجاد میکنه و مردم هم مصروفشان میشه و اقتصاد اونجا رشد میکنه. موضوع مهم است که در داخل مملکت تولیدات داخلی رشد پیدا کنه. یکی و دوسته جواب دوم اینمی است که در داخل افغانستان تا به حال حقوق تا امروز امو سروی مکمل ما و شما نداریم، خو الحمدلله پابریکات به حسابی که دوا ما و شما جور میکنیم در داخل افغانستان حدود 130 پابریکای تولیدی در افغانستان داریم که انشالله تا حد زیاد ضرورت افغانستان مرفوع میشه و انشالله.
شما در بین خود امی فابریکاها کدام کوپراتیو کدام اتحادیه دارین که تشریک مساعی بکنین؟
الحمدلله همین موضوع زیر بحث و تقریبا با اولین فرصت دو تیم ما به طرف بیرون از افغانستان پروگرام داره رفتنی هستن انشاءالله که برای صادرات از افغانستان ما آمادگی داریم و او را انجام برسانیم انشاءالله.
تولیدات شما سالانه چقدر است؟ در مجموع چقدر تولیدات دارین؟
ما الحمدلله با میلیارد ها تبلیت و کپسول تولید داریم و انشاءالله پروگرام اینمی هست که ایرا با اولین فرصت او را زیادتر کنیم تا ضرورت افغانستان خود در ذهن ما اولتر است. پروگرام ما اینمی هست که بیرون از افغانستان دوای افغانستان در بیرون افغانستان مارکیت خوب داشته باشه و الحمدلله داره. هم
حاجی صاحب در 50 سال گذشته هم بالای کوپراتیف ها زیاد فکر نشده، در بین مردم یک فکر غلط ایجاد شده گویا این کوپراتیف ها یک پدیده کمونیستی یا پدیده شوروی سابق و در حال که اتر نیست. کوپراتیف ها از کوپریشن می آید، از همکاری، از تشریک مساعی. یک کوپراتیف اساسی به سطح بین‌المللی اگر ایجاد شوه نمیشه؟
بلکل میشه و ای یک فرمول بسیار خوب و در جهان ای قبول شده یک فرمول بسیار خوب است. مملکتی مثل افغانستان ضرورت و نیاز بسیار داره به کوپراتیف ها در هر سطح، کوپراتیف زراعتی باشه، کوپراتیف وارداتی باشه، کوپراتیف صنعتی باشه. باز بخشایی که صنعت داره واردات داره او باز بین خود باید کوپراتیف داشته باشه که امی کارا مثل که شما فرمودین امی کارا را پیش ببره و بس سهلتر و آسانتر و سریعتر امو کارا انشاءالله به پیش میره. و به شما واضح کنیم که سنو پارما هم مثل یک کوپراتیف از 118 تجار ملی پیل شده و الحمدلله 118 سهمدار داره که تماما شخصیت های بزرگی افغانستان است، خصوصا در ارتباط واردات دوا سهیم بودن. پروگرام بعدی اینمی است که ما فابریکاتی را که زیر بحث است و انشاءالله سرشه که باید فابریکاتی شروع شوه که افغانستان شمول شوه، فابریکاتی باشه که در افغانستان ما به مردم به حد زیاد ایجابی وظایف کنیم و جلب سرمایه و مردم برای مردم در داخل افغانستان کار پیدا کنیم. انشاءالله سر این موضوعات کار شروع است. به حساب شهران تمامی اطرافش ما مطالعه میکنیم که نباید تصادم در بین کار ما و شریعت چیزی پیدا شود. الحمدلله تا امروز تحت قانون شریعت ما پیش میریم.
حالا راجع به فابریکتان اگر کم بگوین، این فابریکتان مثلا ماشینایش از کجاست؟ مثلا مواد خامش از کجاست؟
سنو پارما تقریبا اکثر ماشین آلاتش از ایتالیا آورده شده. مواد خامش که امروز در جهان دو هب است، یک دو آدرس مهم است که یکی چین است و دوم هندوستان است، دیگر جای هم هست که مواد خام توزیع میکنه. سنوپا ما جایی که ضرورت داشته باشه دسترسی به آن داره و از آنجا ضرورت خود پوره میکنه. الحمدلله ماشینری ما که ماشینری را زیر استعمال داریم تقریبا اکثر اروپایی است و از اروپا آورده شده و الحمدلله امروز ما صاحبی یک چیزی هستیم که گفته میتونیم که ما قریب به خود کفایی هستیم انشالله.
مواد خام مگر از خارج بیارین خودش یک پرابلم نیست، برای از اینکه در داخل افغانستان مواد زیاد است، چرا مواد داخلی را نمیتونین پروسس کنین؟
بسیار سوال خوب و بجاست. یک چیزی که به شما واضح کنیم، پروسس و تولید یک صنعت جدا جدا هست. دوستا سر همین موضوع هم کار میکنه، انشالله تیم مسلکی ما سر همین موضوع کار میکنه که چیزی که ما در افغانستان داریم باید در داخل افغانستان پروسس شوه و در داخل افغانستان تا آخر همینجا پروسس شوه، باید در داخل افغانستان شوه و با انشالله ممکن به زودتر شاید همین حالم انشالله ما و شما باشیم انشالله که چیزهای داخل افغانستان پروسس شده در داخل افغانستان دوای مکمل جور شده میشه انشالله.
همین هنگ افغانستان، شیرین بویه افغانستان به خارج میره، در دواخانه ها استفاده میشه، حتی به قدر کافی مواد خام در داخل افغانستان موجود است، تنها پروسس از او بکار است که از او خاطر متخصصی نباید برسانین یا به خارج روان کنین که در اونجا بیا موزن و بیاین در داخل، از او خاطر از یک قلم دو قلم سه قلم این قسمی اگر شروع شوه نمیشه؟
بلکل میشه، بلکل شدنی است و همی کاری که شما فرمودین همی کار زیر بحث است، این را برایشان پروپوزل جور میشه و بعض انشالله امکاناتی داخل و اجازه امارت اسلامی و همی موضوعات با کمپنی هایی که بیرون از افغانستان است تماس گرفته شده که آنها آمادگی اظهار کنه و داخل افغانستان ما می کوشش میکنیم که افغانا همی کارا رو شروع کنن، مثل که گفته شما فرموده شما، یا روان کنیم بیرون از افغانستان اونا همی فن یاد بگیره و همینجا در داخل افغانستان بعدن این شروع کنن انشالله و زیر کار و زیر بحث است انشالله.
شما مگر در قراردادها با ممالک خارجی مثل ایتالیا، جرمنی اگر قرارداد بسته کنین باید یا شرایط بگذارین که متخصصین افغانی را برتان برسانه، یعنی اونا را تعلیم و تربیه بده در مو سایه که شما میخواین، مثلا در سایه پروسس ادویه نه؟
الحمدلله می کارا شده. سنو پارما وقتی که پیش از تولید که کارهای تعمیراتیشان بود ما یک قرارداد داشتیم با کمپانی جاپان، اما قرارداد طوری بود به شما واضح کنیم که دو سال مکمل می شود او در داخل افغانستان به 13 ماه الحمدلله مکمل شد. کمپنی از ما سوال کرد که واجش چی بود که به 13 ماه مکمل شد، ما گفتیم 18 نفر از افغانا ما در داخل کار شما، چون قرارداد برای تکمیل بودن امرشان بود، نفرهای خود ما که همونجا ترین شد و همو امرشان کار میکرد، باز لطفی امو کمپانی جاپانی که تمام هزینه‌اش واپس به سنو فارما هم مجرا کرد و برای تحسین سنو فارما بسیار یک کمک اضافی هم امرای ما کرد و ایرا گفت که شما افغانا هستین که کارایی که شکل جهانی هست شما بغیر از او غیر از گفتن شما کردین و به 13 ماه امو کار الحمدلله در داخل افغانستان خلاص شد. ما امروز حدود 22 یا 24 نفر متخصصین در امو بخش داریم، در متخصص هستند، با تجربه هستند در امو بخش، یعنی به او حساب ما خود کفا هستیم انشالله.
حاجی صاحب یک موضوع دیگه، شما همراه پوانتون، همراه فاکولته فارمسی همکاری میکنین یا نمیکنین؟ اونا همراه شما همکاری میکنن یا نمیکنن که اونا هم بیاین و به مو کسایی که در فارمسی درس میخوانن امی کارهای عملی شما را نشان بتن و مطابق آرزوی شما اونا شاگردار بسلا یاد بتن، اونا را متخصص بسازن، نه تنها به درد فابریکه شما بلکه به تمام فابریکای افغانستان اینا در پوانتون متخصص تربیه بکنن.
امی معاهده داریم با پوانتون قندهار، داریم در نزدیک قندهار در همجواری قندهار که امی فاکولته‌های فارمیسی و فاکولته‌های حتی فاکولته‌های طب کی هست محصلین می آید و از به حساب سیر علمی در داخل فابریکای ما سرلمی میکنه و بعض شاگردایی که ما مناسب برای ما مناسب میباشه همینجا میباشه برای 3 ماه و 4 ماه دوره استاج همینجا تیر میکنه که نتیجه بسیار خوب و مثمر با عمل آورده.
شما در بیلانس محاسبه میگنین بیلانس که هر سال تهیه میکنین، شما به خاطر تربیه امی شاگردا بودجه جدا کردین؟ یعنی بر بعضشان مصرف اگر بتین، برای ازی که کل شاگردا خو پول کافی نمیداشته باشه، شما برشان همکاری اقتصادی هم میکنین؟ یعنی
پروگرام داریم، تا امروز به همین سرحد نرسیدیم، ولیکن امی پروگرام هست که ما یک رقم خاص برای محصلین و برای شاگردان و برای مصارفشان، برای هزینهشان ما با خود داشته باشیم و اونا را با وجودی که اونا را تربیه هم میکنیم، اونا را حمایه هم کنیم، از اقتصادشان همراهشان حمایت هم کنیم انشاءالله. و پروگرام هست تا یک جای شده همی عمل هم شده انشاءالله.
مثلا اگر 130 فابریکه هر کدامش مثلا 1/1000 فایده خوده به یک صندوق مشترک بانن، به خاطر ارتقا و رشد متخصصین اتر یک پلان اگر عملی کنین نمیشه؟
بلکل میشه، این شدنی هست انشاءالله و به همین موضوعات در مجالس این مطرح هم شده، به همین در مجالس مطرح هم شده، همین موضوعات سرشکار روان هست. جایهایی هست که مثل سنوپارما واری اونا همین پروگرام به طور شخصی علی پیش میبرن و انشاءالله گفته شما که یک صندوق باشه این بسیار مثمر تمام میشه انشاءالله.
بله، یا همی عادت ها در خارج زیاد است که اونا بسیار پیشرفت کردن، یعنی صندوق وجی مشترک باشه، باز هر سال همی 130 فابریکه نمایندهشان مجلس کنه و از بین خود تصمیم بگیرن که این صندوق وجی را چطور انکشاف بدیم و چطور اینا را به کار بندازیم و یک هیئت مدیره داشته باشه. در این صورت حتی بانک های جهانی، مؤسسات جهانی هم باز بر شما کمک میکنن، اگر این به این شکل یک مدیریت کنین نمیشه؟
بلکل میشه، وزیر زیر کار هست و امیدوار هستیم که چیزی که شما فرمودین امیر انشالله در داخل افغانستان یک روز ما و شما شاهدشان باشیم انشالله.
آجیس محترم، در مورد مواد خام ادویجات اگر بگوین، در افغانستان مواد کافی خام موجود هست یا نیست؟ مثلا چی چیزا در افغانستان پیدا میشتری باره شما تحقیقات کردین؟
تحقیقات جریان داره با مسئولین امارت اسلامی، با کسایی که در این باره تجارب داره و تحصیل کرده. تا جایی که معلومات گرفتیم حدود 70% مواد خام در داخل افغانستان ما داریم. بدبختانه که تا امروز پروسس در داخل افغانستان شروع نشده و امروز امیدوار هستیم که زودتر با اولین فرصت همی کار شروع شوه که مواد خام در داخل افغانستان جور شوه و از او استفاده شوه، حتی برای صادرات مواد خام باید هم برای صادرات داشته باشیم انشاءالله.
در این صورت نه تنها فاکولته وترنری بلکه فاکولته فارمسی، فاکولته زراعت، فاکولته طب، همه ایها باید با هم یک کمیته مشترک بسازن که احتیاجات ادویه افغانستان چطور باید رفع شود. در این باره میتونین کار کنین یا کار کردین؟
بلکل، مثل فرموده شما به همین شکل ما یک مجلس داشتیم پیشتر که چه قسم میتونیم ضرورتی دوا، ضرورتی مشکلاتی دوا را در داخل افغانستان ما مرفوع کنیم و با او ضرورتا ما خود برسانیم. رؤسای امارت اسلامی و برای و با استادهای پونتون ما مجالس داشتیم در کابل که انشالله این نتیجه ببار خواهد آورد و زود به نفی مفاد مملکت ما و شما انشالله باشه. پای
یک اتحادی دیگه هم دارن افغانستان، اتحادیه شرکت های وارداتی ادویه. که شرکت های وارداتی ادویه شما چگونه ارتباطات دارین؟
تقریبا ما همی یک قدر دوستا که هست جز بی همی واردات بودن تا امروز بر امرایشان الحمدلله بسیار مناسبات خوب داریم. امو اتحادیه و ما یکی هستیم، خو امروز پروگرام نمی تو هست که باید افغانا از واردات صنعت سوق شوه و در داخل صنعت سرمایه گذاری کنه. آهسته آهسته از واردات و می دوستا که هست ایرا باید از واردات کمی صرف نظر و توجهشان به صنعت باید باشه انشاءالله. و همین موضوع هست که همین ما کلگی که هستیم از همین واردات هستیم.
مشکلات که همراه پاکستان، اگر از پاکستان آمدن دوا ادویه قطع شوه، افغانستان دیگه الترناتیفا داره که بتانه دوای مایتاج مردم افغانستان تامین بکنه؟
افغانستان الحمدلله در موقعیتی است که اگر شما بگوین که شمال بند شد جنوب پیدا میشه، جنوب بند شد شرق پیدا میشه، که شرق بند شد غرب پیدا میشه. امروز هیچ اثری در تمام افغانستان تا یک تبلیت هم درک نشده در اذهان مردم نیست. ما به شما انشاءالله به صراحت گفته میتونیم که الحمدلله افغانستان در یک موقعیتی است که حمایتی همسایه را خوبتر در کده و از او الحمدلله خوبتر استفاده هم شده.
تولیدات شما از نقطه نظر استاندارد بین‌المللی چطور کنترل میشه؟
تمام فابریکات و لابراتوارهای دولتی بسیار مجهز است. تمام فابریکات با خود لابراتوارها داره و اینمی تو هم نیسته که تمام دواکی از بیرون می آمد کلگی امی عیب که شما ذکر کردین داشت. یک چیزی بود، یک زمان یک حالتی بود، الحمدلله تولیداتی که علی در داخل افغانستان ما و شما داریم و شاهدشان هستیم، تولیداتی بسیار خوب با کیفیتی اعلی تجزیه و تست و امتحانش در داخل افغانستان میشه. و یک چیزی که به شما واضح کنیم، یک چند قلم از نوپارمای ما در یک مملکتی دیگه هم سایه اونجا امتحان شده که نتیجهش بسیار خوب و مطمئن برآمده و علی در مطبوعات ایرا پخش هم شده انشاءالله.
یکی مسئله احصایه، مثلا چند فیصد تمام ادویجات افغانستان در داخل تولید میشه و چند مقدارش تورید میشه یا وارد میشه، ایرا کدام احصایه دقیق به دست آورده میتونین؟
دستر احصایه با فکر ما تیم باصلاحیت و یک تیم قوی علیه امی موضوع دست بکار است و شاید بزودتر فرصت به ایره به مطبوعات ایره شوه که چقدر ضرورت است و چقدر واردات باید در مملکت صورت بگیره. زیر کار هست انشاءالله.
خب یکی هم مطالعات هست در نزد شما که امکانات مدرن حالا ایجاد شده، حالا مثلا یک تکنولوژی نو ایجاد شده در امریکا موافق شده که یک نو نانو تکنولوژی میگن که او در داخل خون هم در داخل رگ میره، امو منگها و امو چرکار برمه میکنه و از بین میبره. یعنی اتر امکانات هم هست که بر فاکولته ها پوانتون ها فرمایش بتین تا اونا بر شما ادویجات مدرن یا سامانالات مدرن بر شما پیدا کنه و کانفرانس ها بته و بر شما راه ها را نشان بته چطور در این ساحه کار بکنین. اتر پلان هم دارین یا نه؟
اصلا پلان هایی که با مفاد افغانستان و با مفاد افغانا باشه در هر جای که باشه سنو پارما و تقریبا تمام ده فابریکات داخلی افغانستان دست بکار استن که همی سهولتا را به داخل انتقال کنه و تا یک جای نتیجه مثبت هم داده شده.
دیگه شما چیز گفتنی دارین در مورد تولید ادویجات در داخل افغانستان؟
ما یک چیزی بذرای شما به جهان گفته میتانیم که آنها در حسابی حمایت از بشریت باید چیزایی که با خود دارن با مردم افغانستان با فابریکات افغانستان مشترکان به شکل جوینت وینچر پیش بروند، نه حساب سیاسی و بعضی مسائل مطرح شود که معنی خدمت به بشریت شود. به هر حال ما به ذریع شما میره اعلام میکنیم که هر جای نیاز بشریت و انسانیت باشه با هم از هر مملکت که باشه با هم یک جای کار بکنیم و مصدر خدمت برای بشریت شویم انشاءالله.
بله حاجی صاحبی، اگر شما 130 کمپانی یک وجه مشترک یک اداره مشترک باشه متخصصین افغانی را استخدام کنین تا اونا همین موضوعات کت مأسات بین‌المللی که به جهان سیوم کمک میکنن یا بر تمام دنیا کمک میکنن همین مسائل برشان بگوین نوشته کنین به شکلی که اونا بفهمن. این قسمی مثلا هیچ در خانه آدم بشینه کمک و گفته برو واخو خبر هم نمیشن. چرا کارهای اصولی میشه در افغانستان
که روز سه شنبه تمام فابریکاتی که در افغانستان هست اکثریتش در کابل در هتل سرینا یک مجلس داشتن با بانک جهانی با اداره یونیسف و بعضی دونرها در همین موضوعات چیزی که شما اشاره کردین با همین موضوعات بحث بود و امروز طوری هست که ما با دونر، ما با کسی که در داخل افغانستان سرمایه گذاری میکنه با هم باید به تفاهم برسیم. ایتو نیست که ما نیاز به پول داریم یا نیاز به چی داریم. ما نیاز به تکنولوژی داریم، ما نیاز به علمیت داریم و نیاز داریم به کسایی که در داخل افغانستان همراه ما یک جای کار بکنه. و ما تقریبا در حد بسیار زیاد دامی مقصد خود کامیاب شدیم.
ما اون روز یک مصاحبه داشتیم همراه شکردخت جعفری که او از افغانستان است، حالا در یک پانتون انگلستان استاد است و او یک ماشین کشف کرده، اختراع کرده. مثلا در افغانستان طبقه اوناس اگر به مکتب برن، اونا میتونن که در ساحه طبابت، در ساحه همین مسائل کار کنن. در این باره چی فکر میکنین؟ برای از این که یک انتقاد بسیار زیاد که ایست که دخترها در افغانستان به مکتب رفتن نمیتونن، به این موضوع کدام فکر خاص دارین؟
موضوعی که دخترها به مکتب میره یا نمیره این پالیسی امارت اسلامی است. و یک چیزی که به شما واضح کنیم، در هسپتال، در پابریکات دواسازی، در بعضی جاها بودن اوناس چیزی هست که باید امونجا باشه. چرا که بعضی کارها که هست حوصله میخواه، حوصله چون در اوناس زیاد است، به همین خاطر کاری اونا هست که باید در بعضی جاها موجودتشان باید باشه.
سیاست یک چیز دیگه است، اما مسئله ضرورت خود سرش باید صحبت شوه. مثلا خانما اگر مریض شوه، پیش نرس مرد رفته نمیتونه، پیش مرد دکتر رفته نمیتونه. این موضوعات احتیاجات یک کشور است. در این ساحه 130 فابریکه کدام نظر اظهار نظر، کدام عریضه برابرها دادین یا ندادین؟
یک چیز است که تا امروز چیزی که شما فرمودین تا امروز این احساس نشده. جایی که ضرورتی دکتر نسائی باشه، دکتر نسائی ما الحمدلله بسط بسیار اعلی و بسط کامل، اندازه کامل ما در افغانستان داریم. همین ضرورت که شما اشاره کردین تا امروز ایرا ما بخین درک نکدیم. داریم الحمدلله چیزی که هست ای خو میڈیا است که از او یک نقطه منفی و به شکل پروپاگاند و این چیزا ایرا استعمال میکنه. و ما میخوایم که از همین مسائل چیزی که ما داریم در دسترس داریم و الحمدلله ما امروز از او استفاده میکنیم. هیچ ضرورت یک دکتر نسائی ضرورت باشه، ما الحمدلله مشکل یا نبودنش احساس نکدیم.
آخرین جملات تا نبیگرین دیگه چی آرزو دارین بگوین؟
ما می ارزو داریم که یک روز تمامی افغانا که افغان باشه و در داخل افغانستان با هم بشینیم، یکی باشه در مجلس که از بدخشان باشه، از نمرود باشه، از قندهار باشه، با هم بشینیم، خنده کنیم، مجلس کنیم و می اظهار احساساتی خود با خود داشته باشیم. ان شاء الله رضای خدا را در حمایت از تولیدات داخلی و امنیتی که ما در داخل داریم استحصال کنیم و دعا کنیم.
بسیار زیاد تشکر الحاج محمد سعید صدیق، رئیس فابریکه تولید سونو فارما.
سلامت باشین، زنده و سلامت باشین، خدا حافظ شما.
ستاره های شهری ما گم شده، ای وای غریبی شهر و ملکی مردم شده، ای وای گلهای خانه بی تبسم شده، ای وای ستاره های شهری ما گم شده، ای آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. حاجتی گفتن نداره این هم هم درد من و تو مثل نقش روی آبت درد و نکرد من و تو پیش رو زرهای بسته پشت سر پلها شکسته و کجا روم خدایا خسته من خیلی خسته ستاره های شهر ما گم شده ایوار غریب شهر و ملک مردم شده ایوار گلهای خانه بی تبسم شده ایوار ستاره های شهر ما گم شده ایوار آسمانی بی ستاره مثل شهری بی